بسم الله الرحمن الرحیم. امشب بخش دوم سوره نازعات رو از آیه 27 شروع میکنیم. خب به خاطر دارین که دک تقسیم بندی شیشگانه از موضوعات این سوره در ابتدا کردیم که سه بخش نخستش رو جلسه گذشته توضیح دادن. بخش اول 5 آیه نخست بود که اون سوگندهای به حرکتهای متنوع در جهان بود و نازعات غرقن و ناشتات نشتن و سابحات سبحن و سابقات سبغن و المدبرات امرن، حرکتهای نزعی که کنده میشه از زمین و بعد حرکت راحت میشه، حرکت سبک و بعد شناور میشه در فضای خارج از جاذبه و بعد سبقت میگیرن بر هم و بعد یک تدبیری کاری در جهان انجام میشه. این بخش اول بود. بخش دوم درباره حدوث قیامت و حالات انسانها بود که اون هم محصول این حرکتهای متنوع در جهان هستیه. بخش سوم هم درباره رسالت حضرت موسی بود به عنوان یک طغیانگر، یک طاغوت، که چگونه در جوامع انسانی هم حرکات به صلاح کندن از یک وابستگی، یک استبداد، یک فشار سخت و به تدریج آسون شدن تا اینکه رها شدن و در واقع سامان یک جامعه ای رو انجام دادن. خب آیات این دفعه در واقع برمیگرده به طبیعت، آیات خدا در طبیعت که همین حرکات مختلف هم در اینجا میتونیم ببینیم. و حرکت هایی که در همه جهان هستی به اشکال مختلف ساری و جاری است. مخاطب این آیاتی که میخونیم انسانه، از انسان سوال میکنه به طور کلی بعد از اون توضیحاتی که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آیا شما از نظر آفرینش، از نظر خلقت سخت‌تر هستید؟ اشد یعنی شدیده، در برابر نرم و به صلاح آسانه، یعنی آفرینش شما پیچیده تر، دشوارتر و سختتر بوده؟ ام السماء بناها، یا بنای آسمان. خب اگر یه دقتی بکنیم از زمانی که فرض کنید این جهان فعلی ما آفریده شد، از اون لحظه به اصطلاح بیگ بنگ یا مه بانگ که ترجمه فارسیشه، خب در ابتدا که چیزی وجود نداشت، ذرات خیلی کوچکتر از ذره اتمی، کوارک ها بودن. بعد از اون در واقع الکترون و پروتون و نوترون تشکیل شد. خیلی طول کشید تا هسته های در واقع اولیه هیدروژن و هلیوم شکل گرفت. بعد از اون بود که اتم، یعنی از گردش الکترون دور این هسته ها اتم ها به وجود آمد و اشکال مختلف، تا بعدن به تدریج مقدمات تشکیل عناصر و بعد از اون در واقع میشه گفت ستاره ها و کهکشان ها. یعنی درست مثل یه بناست دیگه، بنای آجرایی رو هم میذاره، یواش یواش این ساختمان به بالا میاد. خود بنا یعنی بالا بردن، بنام یعنی کسی که بالا میبره. یعنی آفرینش شما، حالا کره زمین ما در منظومه شمسی ما چیزی به حساب نمیاد، کهکشانمون هم چیزی به حساب نمیاد، از بین 300-400 میلیارد کهکشان. حالا یک انسانی بخواد خودش رو مرکز عالم تصور بکنه، فکر بکنه که آفرینش من، تجدید حیات و رستاخیز من کار مشکلیه، میگه ساخت شما مشکل تر بوده، سخت تر بوده، یا بنای آسمان، برافراشتن آسمان بیکران. در جای دیگه قرآن هم اشاره کرده، یعنی جواب این سوال رو داده، میگه لخلق السماوات والارض، قطعا آفرینش این آسمان های بیکران و همچنین زمین اکبر و من خلق الناس، به مراتب بزرگتر از آفرینش انسانه. اگر البته بدونن، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردم علم ندارن، فکر میکنن جهان خلاصه شده در همین محدوده که ما زیست میکنیم. قرنها همه فکر میکردن که زمین مرکز عالمه، خورشید و ستارگان دیگه دور ما میگرده. حالا از زمان در واقع لاپلاس رو نمیدونم کپلر و اینها معلوم شد که نه، ما مرکز نیستیم، ولی همچنان با عینک خودبینی و خودمحور بودن در عالم فکر میکنیم که خیلی رستاخیز و تجدید حیات ما باید مشکل باشه. چطور ممکنه که ما از خاک دو مرتبه احیا بشیم؟ در واقع یک نوع مقایسه است که نه، آفرینش جهان خیلی بزرگتر از شماست. آیات قبلش راجع به تکبر، کبر انسان‌ها که خودشون رو بزرگتر از هر چیز میدونن. واقعیتش هم اینه که این هم گفته میشه که انسان اشرف مخلوقاته، ما بزرگترین خلق خدا هستیم. یا فرض کنید که انسان، اصلا تمام جهان هستی برای انسان آفریده شده. آیات زیادی در قرآن میگه که ما شما رو بر کثیری از مخلوقات فضیلت دادیم، نه بر همه جهان هستی. کثیرن در واقع من خلق، از بسیاری از اون چی که خدا خلق کرده. خب این اول در واقع یک هشداریست، هشدار در واقع به کل انسانها. همه در واقع ناخودآگاه به خودمون، محیط خودمون، خون و زندگی، محل تولدمون، تعلقات خودمون و دنیای خودمون فکر میکنیم. طبیعتاً برامون اینها اهمیت داره. حالا در واقع داره نگاه ها رو عوض میکنه، دید رو یه مقداری فراتر میبره. همین آسمانی که خیلی سختتر آفرینشش از شما، رفع از سمکه ها. سمک معمولاً به سقف خانه میگن، یعنی قطر خانه، ارتفاع خانه، یا اون تیرکی که زیر چادر مثلا میذارن، داربستی که برای بوته مو قرار میدن، یعنی اون چی که برافراشته، یعنی قطر آسمان ها و زمین رو خدا رفعه، هی بالا برده. در جای دیگه قرآن هست که میگه ما آسمان ها رو بنا کردیم و انا لموسعون، دائما هم داریم وسعت میدیم. موسعون اسم حالیه است، یعنی جهان دائما در حال انبساطه. این تئوریست که خب در سالهای اخیر هم کشف کردن که جهان دائما داره گسترش پیدا میکنه با سرعت فوق‌العاده‌ای. در واقع در سوره الرحمن هم هست و سماء رفعها، این آسمان بالای سر شما رو خداوند ارتفاع داده، و وضع المیزان، در بینش نظم و ترتیب و میزان برقراره. یا الله الذی رفع السماوات، خداوند این عالم بیکران کهکشان ها رو ارتفاع بخشیده، به غیر عمد ترونه ها، بدون ستونی که ببینید. یعنی ستون داره ولی همون ستونش جاذبه است، ستون نادیدنی، یعنی هر کدوم در مدار خودشون هستن. سوگند اصلا به سقف المرفوع در قرآن است، تور و کتاب مستور و البیت المعمور و سقف المرفوع. این سقف جهان هستی، نه سقف آسمان کره زمین، خود جهان هستی، یعنی این به اصطلاح اسپیس بسیار گسترده است. خب رفع از سمکه ها، حالا جالبه که این کلمه سمکم که به کار برده، به قول مرحوم طالقانی میگه ماهی رو هم میگن سمک، از نظر شکلی هم ماهی به کهکشان ها شبیهه. دیدین کهکشان ها یه حالت بیضوی داره و خیلی هم نازکه، یعنی این دایره شو بیضی رو بگیریم چیزش خیلی کمتره. این ماهی که در واقع خیلی چیزش کمه، در واقع میگه در واقع کهکشان ها مثل ماهی که در دریا حرکت میکنه، در فضا در واقع شناور هستن. استفاده از این کلمه سمک که معناش ماهیه خیلی جالبه. خب رفع سمکه ها فسواها، خداوند این آسمان ها رو وسعت بخشیده، فسواها، سواها یعنی همه چی رو سامان داده، نظم و ترتیب و فواصلشون با هم دیگه، ارتباطاشون با هم دیگه، یعنی اینا بی ارتباط با هم دیگه نیستن، یه مجموعه است که همه با هم دارن کار میکنن، همه چی در سر جای خودشه. درست مثل تسویه حساب که میگن همه چی با هم میخونه، در آسمان ها هم همه چی با هم میخونه، همه نیروها، همه قوانین و نظاماتی که مقرر شده با هم هماهنگن، فقط پراکنده یک سلسله ستاره ها و خورشید های این بر اون بر نیستن که ساز خودشون رو بزنن، همه با هم دارن کار میکنن، یک سیستمن. و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، خداوند شبش رو تاریک کرد، اغتش یعنی تاریک کردن، و اخرج ضحاها و پرتوبش رو بیرون آورد. خیلی عجیبه اینا، 14 قرن قبل یه هم چیزی داره میگه که مسائل اخیر کشفش، تاریک بودن و خروج نور. در واقع آدم فکر میکنه که خب بالاخره همیشه شب و روز بوده دیگه، ولی در قرآن میگه هو الذی خلق اللیل و النهار، خداوند شب رو آفریده و روز رو آفریده، شب و روز آفریده شدن، قبلا شب و روزی نبود، از مخلوقات خدا. همینطور که میگه الذی خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ رو آفریده، مرگ عدم نیست، مرگ آفریده شده است. این ترکیب فعلی حیاتی ما رو نداره ولی موجود مرگ. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. از نظر در واقع علمی هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، در آغاز که بسید در یه، گرچه شاید همه نبینید، یک تصویری خدمتون نشون بدم. این در واقع از لحظه بیگ بنگ که آغاز شده، این لحظه اولیه است که فقط در واقع کوارک ها بودن. در این مرحله الکترون ها و نوترون و پروتون و اینها تشکیل میشه. یک کمی که جلوتر میایم اتم تشکیل میشه، از اینجا تشعشعات ذره‌ای به اصطلاح اتم ها آغاز میشه، ولی خیلی ضعیف، انقدر حرارت و فشار بالا بوده که نمیتونه بیاد بیرون، یعنی نور هنوز نبوده در جهان هستی. بعد از 300 میلیون سال در واقع، در این دوران که اتم به وجود میاد تا دورانی که روشنایی، اسمش هم هست The Dark Ages، یعنی تا 300 میلیون بعد از به اصطلاح دوران اتم ها، دوران دارک، تاریکیه در واقع، شبه. بعد از 300 میلیون با غلبه جاذبه ستاره ها شکل میگیرن و در درون اونها در اثر به اصطلاح این فشار جاذبه، حرارت های قسمت مرکز این به اصطلاح سحابی، ابرهای به اصطلاح گازی در حدود، یعنی بیش از 1 میلیون درجه سانتیگراد، فعل و انفعالات هسته‌ای وقتی به وجود میاد، ستاره های روشن در واقع، خورشید ها شکل میگیره. پس اول دوران دارک ایجز هستش، دوران تاریکیه. میگه اغتش لیلها، قبل شبی نبود در واقع و روزی نبود. اولم جالبه که شب رو میگه، شب رو تاریک کرد. اگه در واقع این دوران نبود، این تشعشعات در واقع هسته‌ای یه نور مثلا فوق العاده ضعیفی که اصلا روشن نمیتونست بکنه، ولی اونا تمام شده، دوران شب فرا رسیده و بعدش در واقع از 300 میلیون سال بعد نور به وجود آمده. و اخرج ضحاها، نور رو خارج کرد، مثل اینکه نور در درون ماده بود دیگه، در واقع این در مکانیزم تبدیل هیدروژن به هلیوم در هسته درونی ستاره ها، درون به اصطلاح انفجارات اتمی، فعل و انفعالاتی که در درون به وجود آمد، نور از ماده آمد بیرون. در واقع اون نور مرئی رو میگه که چیز اشعه های فراوانی هست، نور مرئی از ماده بیرون آمده، قبلا نبوده دیگه. و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، حالا جالبه که راجع به این شب این نکته هم خدمتتون عرض کنم که جهان فعلی ما اینطوری که به هر حال دانشمندان نجومی میگن حدود 95.5% دارک ماتر یا دارک انرژیه، یعنی 71.5% دارک انرژیه که هیچی ازش نمیدونیم، مطلقا نمیدونیم. 24% هم دارک ماتره، فقط 4.5% میمونه که 4% گسه، فقط 0.5% این خورشید و ستاره ها و کهکشان ها، یعنی 0.5% رو ما الان در واقع اونچه که میبینیم از این جهان فعلی. آیا این به اصطلاح ماده سیاه یعنی دارک ماتر یا دارک انرژی نقشی در پیدایش شب نداشتن؟ چون پیدایشش هم از همون اوائل در واقع شروع خلقت دارک ماتر پدید میاد که یه نقش فوق‌العاده‌ای برخلاف آنتروپی که مثلا کهولت رو به وجود میاره، اون حالت جوانی و روبه حیاته. در حال حالا خستتون نکنم از این جهت، خیلی شگفت‌آوره این توجهاتی که آدم میتونه بکنه که جهان از کجا پدید آمده و چه فعل و انفعالاتی دست به دست هم داده تا این جهان بیکران پدید آمده، شب و روز پدید آمده، که ما فکر میکنیم خب همه اینا بوده دیگه، لابد از اول بوده، همه اینا مخلوقه در واقع. خب این سه تا آیه یه نگاه کلانه، در واقع نگاه به افلاکه. حالا از این به بعد میاد پایین، والارض بعد ذلك دهاها، حالا به زمین برمیگرده که در واقع زادگاه ماست و مورد توجه و علاقه و وابستگی های ماست. حالا ما خیلی توجه به این که در اون بالا چه گذشته خیلی نداریم، ولی خب انگیزه و کنجکاوی داریم که زمین چگونه پدید آمده. بعد از آلک یعنی بعد از طی این مراحل میلیون ها یا میلیارد ها سال که گذشت، والارزه بعد از آلک ده ها. اول معمولا در زبان عربی فعل رو میارن، باید بگه ده الارزه بعد از آلک، ولی زمین که جلو اومده خود این یک اختصاص، یه توجه به زمین، زمین میگم، زمین مورد نظر شما. میدونیم ما اول در فارسی فاعل رو میگیم بر مفعول و بعد فعل رو، ولی در زبان عربی فعل رو جلو میارن، ولی اینجا در واقع ساختمان جمله رو عوض کرده برای در واقع تأکید کردن و جلب توجه. ده ها اونطوری که اهل لغت میگن، میگن در واقع یک چیزی وقتی پرتاب میشه، رها میشه در واقع. حتی به تو زبان عربی کتاب المنجد ببینیم، میگه کسی که خیلی شکمش چاق شده باشه، بزرگ آمده باشه، یه قسمتی آویزون شده باشه. حالا این تئوری هم هست که زمین از خورشید جدا شده، مثل اینکه یه قطعه ای از خورشید زده بیرون از شکم خورشید و بعد پرتاب شده در فضا با اون حرکات نقلی و انتقالی خودش، که یه گلوله چیز بوده دیگه، ملتهب در حال به صلاح حالت مذاب داشته دیگه و بعد گسترش پیدا کرده. بعد از این مرحله زمین پدید آمد، در واقع جدا شده، گسترش پیدا کرده، و بعد از اون چی که حالا برای زمین پیش آمده، یعنی از این آیه تا آیه 33 راجب زمین نعمات خدا به زمینیان داره سخن میگه. والارض بعد ذلك دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها. زمین که اول آبی نداشت، زمین همش مشتعل بود دیگه، مثل خورشید از خورشید جدا شده بود دیگه. به تدریج زمین سرد میشه با فاصله گرفتن. حالا آب و اینکه آب از کجا پدید آمده، عمدتاً معتقد هستن که آب از طریق برخورد ستاره های دنبالدار حاوی آب با زمین، 1.5 برابر آب موجود زمین، میگن به زمین برخورد کرده. ما جوی نداشتیم، دائما در معرض برخورد ستاره های مجاور بودیم. بعضی هم بخشیشو ناشی از فعل و انفعالات گازهای درونی زیر زمین گرفتن که با آتش فشانها که بیرون می آمده در ترکیبات مختلف اکسیژن و هیدروژن با هم یه مقداری ترکیب شدن. در چیزهای تئوریای مختلفه، ولی در هر حالت بگیریم آب در درون رفته، یعنی در دوران اولیه هم اگر از طریق این ستاره‌ها که با زمین برخورد کردن، ستاره دنباله‌دار، اون تبخیر شده و بعد به تدریج در درون زمین رفته. حدود فکر میکنم 100 تا 200 میلیون سال زمین تماما آتش فشان، چی، آب فشان بوده، درست مثل چاه نفت که منفجر بشه از همه جای زمین آبهای نفوذی در زمین که داغ میشدن با طبقات زیاد در ترکیبای شیمیایی با عناصر پایین میامدن بیرون و سراسر زمین، اونطوری که کسانی که زمین شناسی خونده باشن و تاریخی که بر زمین گذشته خوب میدونن که در هر حال آب از زمین بیرون آمده. اخرج منها ماءها و مرعاها. مرعام در واقع چراگاه میگن، در واقع یعنی هنوز درخت و جنگل نبوده، اول گیاهای بدون ساقه که در واقع زمینه‌ای بوده برای حیاتی که بعد از اون میخواد به وجود بیاد. خود عالم گیاهان هم سلسله مراتب رشد و کمال داشته. ابتدا در واقع سطح زمین با گونه های بسیار ساده گیاهی سبز میشه. والجبال ارساها، پس از اون کوه ها رو لنگر زمین قرار دادیم. زمین خب به تدریج، یعنی قسمت خشکی ها یه بخش کوچکی از زمین بود، ولی خب مثل تختهی که روی حوض انداخته باشین دائما این بر اون بر میره، قاره هم حرکت میکردن، خشکی ها. این چین و چروک های زمین باعث پیدایش در واقع کوه ها شد و کوه ها هم همینطور که در بالا برحال ارتفاع دارن، در قسمت زیرم روی قسمت های خمیری زمین در واقع پنجه انداختن نگه داشتن، مثل کشتی که لنگر میندازه در بندرگاه بخواد بمونه، طبقات خشک زمینم در واقع روی توده های مذاب قرار گرفته. یه بار عرض کردم خدمتون که ضخامت پوسته جامد زمین از ضخامت پوست سیب نسبت به خود سیب نازکتره، یعنی در واقع خیلی وضعیت ما از نظر مثلا قطر بگیریم خیلی خیلی قسمت خشکی نازک و ظریفه روی کره زمین، ولی به هر حال کوه رو وسیله ثبات بخشی زمین قرار داد، همینطور که لنگر کشتی رو در واقع ثابت میکنه در یه نقطه. در بعضی جای قرآن از ریشه همین رسبه استفاده کرده که معنای لنگر داره، بعضی جاها هم از ریشه وتد یعنی اوتاد، میگه کوه ها رو میخ کردیم، میخ زمین، یعنی زمین رو در قشر اقشار پایین این رو نصبش کردیم که حرکت نکنه. خب متاع لکم ولانعامکم، همه اینا برای شما و برای چارپایانتون، انعامتون. خب انسان کاملترین نوع روی کره زمینه دیگه، یعنی سلسله تکامل حیات رو در روی کره زمین اگر بگیریم، دوران گیاهان و بعد ماهی ها و دوزیستان ها و پرندگان و موجوداتی که حالا روی خاک اومدن تا پستانداران که شاخه های آخری بودن تا منتهی میشه به انسان. بنابراین از نظر پیچیدگی ساختار جسمی و نسبت مغز از همه پیچیده تره و چون اختیارم انسان پیدا کرد، یعنی وقتی که زمینهای جسمیش به حالتی رسید که میتونست حالا اختیار داشته باشه، خداوند از روح خودش در انسان دمیده، بنابراین نقطه کمال جهان در واقع زمینی هستش. از این نظر در واقع همه این مقدمات رو برای پیدایش انسانی با این استعداد از خاک به افلاک در آمدن بیان کرده. متاع لکم ولانعامکم، متاع یعنی بهره‌مندی، استفاده، هم برای شما و هم انعامی که در خدمت شما، در واقع این چراگاه ها برای اونهاست دیگه. اگه به خاطر داشته باشین در سوره عبس هم بعد از این که نعمات خدا رو ذکر کرده بود همین جمله عیناً آمد، یعنی در سوره قبلی عبس و این سوره، این جمله فقط در این دوتا سوره اومده، در هیچ کدوم از سوره ها نیامده. بازم ایاتون نرفته باشه، دعا دو جلسه گذشته که سوره عبس رو میخونه اونجا هم عرض کردم که این جمله متاع لکم ولی انعامکم آهنگش با بقیه آیات سوره طبس فرق میکنه. تنها آیه است که با میم ختم شده. در اینجا ملازم فرمایید که سه تا حرف دیگه در آخر آیات هست. یا الف، هفت آیش با الف خلق شده، بناها، سواها، زهاها، دهاها، مرآها، ارساها، این یکی یه مرتبه میگه انعام کن، بعد از اونم میشه یه، ده تا یه است، 24 تا هم هست، یعنی سه تا حرف الف و یه و ه که اونا تعدادش زیاده، این یکی یه مرتبه آهنگش خط میشه، فرق میکنه. سبک قرآنه که یه چیزی رو وقتی میخواد توجه ما رو جلب بکنه ابزار مختلفی هست، در واقع با گونه های مختلفی جلب توجه میکنه. یکیش اینه که آهنگ انتهایی عوض میشه. اینجا میخواد بگه بابا همه اینا رو خداوند برای شما آفریده که نمیدونید، قدرشو نمیشناسید، شما در واقع بر دوش این تحولات سوار هستید، بر این دوش بلند تاریخ آمدید، بر آمدید، باید نگاهتون خیلی بالاتر باشه. خب از این به بعد یه پرده دیگه آغاز میشه، برمیگرده رو آخرت، آهنگش هم عوض میشه، آهنگ انتهاییش. فاذا جاءت تامه الکبرى، پس این در واقع نتیجه است، فای تفریع بهش میگن، ازا اون زمانی که جاءت تامه الکبرى، اون تامه کبرا فرا برسه. تامه یکی از اسامی قیامت، معنای تامه یعنی فراگیر. معمولا به سیل که میاد همه جا رو میگیره اونم میگن تامه، یا غم و غصه فوق العاده شدید که هر غمی رو انسان فراموش میکنه. صفت کبرام که آمده میگه اون بزرگترین حادثه فراگیره، نه تنها کره زمین، منظومه شمسی، بلکه شاید بازو کهکشانی، بخشهایی بالاتر از منظومه شمسی ما رو هم فرا بگیره. همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. همینطور که در آغاز یک بیگ بنگی بود، یک مثل عامل فراگیری بود، یک انفجار بود، ما فکر میکنیم نه دیگه تا آخرش آرامشه، در جهان دائما این تحولات، این انفجارات صورت میگیره. وقتی که اون عامل فراگیر اتفاق بیفته، یوم یتذکر الانسان ما سعا، در آن روز انسان به اون چه که سعی کرده آگاه میشه. یا تذکر باب تفعل، یعنی به تدریج پی در پی، ذکرم مقابل در واقع فراموشیه. سعی یعنی تلاش هایی که با قصد و هدف داریم میکنیم، نه افعالی که به هر حال درش نیتی هم نداریم. یا اومی تذکر الانسان ما سعا و برزت الجحیم لمن یرا. برزت یعنی بارز شدن، آشکار شدن، هویدا شدن. جهیم هم به همون دوزخ میگن، برای کسی که ببینه. در جای دیگه قرآن میگه برزت الجحیم للقاوین، قاوین اینا که به بیراهه رفتن، در بیابان گمراهی ها رفتند. ببینید تمام حالاتی که ما داریم، غم و شادی هایی که داریم، ما خودمون غم و حس میکنیم، شادی رو ما در درون خودمون حس میکنیم، دیگری غم و شادی ما رو حس نمیکنه. در واقع دوزخ هم برای چه کسانی آشکار میشه؟ برای کسانی که از درونشون این حالات در واقع داره سر میزنه. جلسات گذشته اشاره کردم، میگه این چه آتشیه؟ نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، این آتشی است که از درون شعله میکشه، از درون هر انسانی. ما یه تعبیر خب متعارف داریم از بهشت و از جهنم، ولی قرآن به زبان تمثیلی دوزخ و بهشت رو بیان کرده، ولی با توجه به نکاتی که درباره این سرنوشت نهایی گفته میشه، معلوم میشه که اینا تمثیلیه، به زبان تشبیهه، وگرنه اون چه که هست مربوط به خود ماست. بارها اشاره کردم به این چند تا آیه صریح قرآن که خوب نشون میده چگونه اون دوزخ از درون شعله میکشه. یادتونه یکی راجبه کسانی است که مال یتیم رو میخورن. میگه ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، اونا که ظالمانه اون یتیم بی سرپرست و حقوقش رو پایمال میکنن میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارن، اینا دارن آتش رو به درون خودشون میخورن میبرن. و سیصلون سعیرا، به زودی در آینده اینها شعله ور خواهد شد، نه شعله معمولی، چون امروز هم شعله نمیخورن، امروز هم که آتش نمیخورن، یه عملی رو دارن در درون ذات و شخصیت خودشون میبرن، یه رفتاری رو دارن در ذات خودشون، فطرت خودشون، نهاد خودشون جاسازی میکنن، اونطوری دارن خودشونو میسازن. آثارش هم بر میاد، آثارش هم در یه روزگار دیگه سر میزنه به بیرون. یا میگه که اونهایی که دین و دکان دنیا میکنند، میگه اونام به منافعی که به دست میارن با سیادت و با ولایت و با قدرتشون بر مردم به خاطر دین، به خاطر خدا، اونام میگه به زودی اونچه که به دست میارن آتشی میشه که در درونشون امروز دارن میخونن. اینم تو قرآن هست. خب برزت الجحیم لمن یرا، اونی که میبینه، برای دیگران که نمیبینن، همطور که ما حالات غم و شادی دیگران رو نمیبینیم، این امر در واقع درونیه. فاما من تقا، در اون روزگار، در اون آینده که خدا میدونه میلیون ها یا میلیاردها سال بعد یا هزاران ها یا فردا، هیچ چی رو نمیدونیم، اما کسی که طغیان کرده باشه، اون بخش قبلا خوندیم راجع به فرعون، به حضرت موسی میگه برو پیش فرعون، نهو تقا، طغیان یعنی خارج شدن از اون نظامات، از اون حقوقی که هر انسانی از جایگاه خودش، رودخانه که طغیان میکنه از مرزهای خودش بیرون میزنه، ملک و مزرعه دیگران رو از بین میبره. انسان در یک چارچوبی باید زندگی بکنه، نظر اخلاقی، مقررات و قوانینی که در جهان حاکمه. اما کسی اگر طغیان کرده باشه و آثر الحیات الدنیا، حیات دنیا رو برگزیده باشه، خب کیه که از دنیا بدش بیاد؟ همه ای ما دنبال دنیا هستیم، دوست داریم، قرآن هم نگفته که از دنیا کسی باید بدش بیاد. مسئله اولویت قائل شدن، ترجیح دادن، آثره از همون ایثار دیگه نیست؟ شما وقتی ایثار میکنید یعنی در واقع یک کسی رو بر خودتون ترجیح میدین دیگه، یعنی رو محبتتون یا رو ایمانتون ترجیح میدین که خب حالا این پولی که دارید یا این از کالایی که دارید به دیگری بدید، این میشه ایثار نیست؟ یعنی ترجیح دادن یا اولویت قائل شدن. کسانی که اصل و اساس و دنیا گرفتند، دنیا رو پایه گرفتند، اگرم به آخرت توجه میکنن برای آباد کردن زندگی دنیاست، برای جلب توجه مردمه، برای ریاکاریه به مردمه. این خیلی مهمه تو دنیای امروز که خیلی کسانی به اخلاق، به دین از این زاویه نگاه میکنن که اخلاقی بودن یا دیندار بودن زندگی ما رو بهتر خواهد کرد، یعنی اصل رو زندگی میگیرن، زندگی دنیا، در حالی که زندگی دنیا به اندازه یه پلک چشم به هم زدن هم نیست در مقایسه با ابدیت. میگه کسانی که براشون دنیا محوره، همه چی رو در اینجا میبینند، و آثر الحیات دنیا، این دنیایی که زود گذره، تو سوره اعلا خوندیم، میگه که بل تؤثرون الحیات دنیا، شما دنیا رو ایثار کردید، به دنیا چسبیدید، ول آخرتو خیرون و ابقا، در حالی که آخرت بهتره و اون باقی تره، این که 100 سال هم عمر بکنین که چیزی نیست، اونجاست که ابدیه. فإن الجحیم هی المأوا، مأوا در واقع جاییست که آدم بهش پناه میبره، پناهگاه در واقع. کسانی که در واقع پناهگاهشون در زندگی دنیاست، تکیهگاهشون پوله، حساب بانکیه، خونه بزرگتر است، یعنی جایی احساس امنیت و آرامش میکنن که مادیات باشه، دنیاست، یعنی احساس امنیت و آرامش ورای دنیا نمیکنن، بنابراین به طور طبیعی بازتابش در آخرت کسی که همه وجودش، همه آرمان رو، همه خواسته هاش دنیاییه، طبیعتاً آثار و عوارض دنیا پرستی و دنیا خواهی دامنشو میگیره دیگه. دنیا هم رقابت، پایمال کردن حقوق دیگرانه و الی آخر. هدف وقتی دنیا باشه، دنیا قانونش همینه، قاعدش همینه. این همه جنگ ها، این همه گرفتاری ها، این همه استعمار و استثمار و امپریالیسم و اینا از کجا میاد؟ وقتی که هدف دنیا باشه، به دنبالش در واقع این آثار هم میاد. فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَعْوَى. حالا گروه دوم، و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا. اما کسی که از مقام ربش خوف داشته باشه، اینجا نمیگه از ربش یا از خدا، چرا میگه از مقام رب؟ بارها شبیه این آیاتی پیش آمده توضیح عرض کردم. ببینید، شما وقتی که رانندگی میکنید، اگر یه ماشین پلیس ببینید، خب آدم زود نگران میشه، نیست؟ حالا اگر توضیح داده بودم قبلا، این پلیس تو ماشینش نباشه کمتر میشه، تو لباس خودش نباشه باز آدم دیگه نمیترسه. ما در حال رانندگی نباشیم بازم نمیترسه آدم، نگران نمیشه. کی نگران میشه؟ از مقام پلیس که تیکت میده، اون نقشش همینه. وقتی درست تجزیه تحلیل کنیم، در واقع از اون نمیترسیم، از رفتار خودمون که مبادا چراغ قرمزها رد شده باشیم، سرعت های غیر مجاز رفته باشیم، افراط کرده باشیم. در واقع درست تجزیه تحلیل بکنیم، از خودمون میترسیم، چون میدونیم خلاف و خطایی کردیم، قوانین و نظامات رو زیر پا گذاشتیم، کیه که نگذاشته باشه؟ طبیعتاً از اون نگرانیم، و چون او رو مسئول میدونیم و عامل تیکت دادن میدونیم، طبیعیه که اون وقت نگران میشیم، نیست؟ بنابراین اگر جهان یه اربابی داشته باشه، صاحب اختیاری داشته باشه، همه قوانین از اون ناشی شده باشه، طبیعتاً اگر انسان اینو بدونه، از مقام اون رب مطلق، رب اعلی نگرانه، خوف پیدا میکنه. چطور ممکنه که آدم از بسیار مسائل ساده و پیش پا افتاده خوف و نگرانی داشته باشه؟ یکیش همین پلیس راهنمایی برای یه چیزی که قابل جبرانه، ولی از اون به اصطلاح پلیس درون خودش، پلیس وجدان خودش، یا اونچه که اون وجدان درون ما گذاشته، از او حسابی نبره، در واقع تقوایی نداشته باشه، پروایی نداشته باشه. خب نتیجه تقوا داشتن چی میشه؟ تقوای از مقام رب. و نه النفس عن الهوا. هوای نفس همون در واقع هوس هاست دیگه. معنای هوا مقابل هداست. هدا یعنی هدایت های خدا. هوا یعنی دل بخواه. اگر بدونه که حساب کتابیه، دل بخواه خودش رو کنترل میکنه. آدم دلش میخواد خیلی جا تون بره، از همه جلو بزنه، چرا قرمزم رد بشه، این میشه هوای نفس، این میشه هوا، من دلم میخواد، اگه پلیسی نباشه، کنترلی نباشه. پس نتیجه این که انسان خوفی داشته باشه از یک مقام بالاتر، خودشو مهار میکنه، کنترل میکنه. و نه نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. مأواش جایگاهش بهشته. حالا باید یه بارم راجع بهشت و دوزخ توضیح داد به تناسب آیات. در حال این دوتا رو میشه ضد هم گرفت. پس جهیم چیه؟ جهیم برای کسی است که از اون رب مطلق بیمی نداشته باشه و هر کاری دلش بخواد بکنه. خب طبیعتاً به نتایج و عوارض و عواقبش گرفتار خواهد شد دیگه. خب بعد از این بخش ششم سوره آغاز میشه که آهنگش هم فرق میکنه، از یه در انتهای آخر آیات به الف میرسه. این یه نوع تقسیم بندیه در قرآن. اگه خودتونم دقت کنید در موارد مشابه، اگر بخوان این گروه بندی های درون یک سوره رو مطالعه بکنید، یه راهنماش تغییر آهنگ انتهای آیاته. خب این انتها برمیگرده به همون بخش دوم سوره که راجع به قیامته، با این تفاوت که اینجا از یه زاویه دیگه مسئله قیامت رو مطرح میکنه، مسئله زمانش. خب کیه؟ یسالونک عن الساعه ایان مرساها، ای پیامبر از تو سوال میکنن درباره ساعت که کی لنگرش قرار میگیره. ساعت یعنی زمان، هم میتونه زمان کوتاه باشه، ساعت نه به معنی 60 دقیقه، ساعت یعنی واحد زمانی. قیامت رو هم در قرآن میگه ساعت دیگه، یعنی زمانه، زمانی که به انتها میرسه. از ساعت میپرسن کی لنگر میندازه، مثل اینکه این ما داریم زندگی میکنیم، این جهان داره میره، کی این دنیا تمام میشه، متوقف میشه، یه عالمی دیگه است، آخرت آغاز میشه. در جای دیگه قرآن هم این سوال رو مرتب تکرار کرده. برای انسانها همیشه این سوال مطرحه. پیامبران آمدن گفتن که بابا این دنیایی که بهش چسبیدین اینا موقته، اینا تمام میشه، آخرتی هست، کی؟ کی خبر آورده؟ حالا کی میشه؟ سوره بعدی که باید بخونیم انشاءالله سوره نبأ، عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم، از چی دارن سوال میکنن؟ یتساءلون مضارع هم هست، این سوال تو جامعه مطرحه، قبلا نشنیده بودن معاصرین پیامبر، سخنی از قیامت نبود، همه فکر میکردن مردیم تمام شد دیگه. عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم، یا در جای دیگه میگه سأل سائلون به عذاب واقع، یه نفر سوال کرد که عذابی میگین در آینده میاد کیه؟ یه همین بدون للکافری، نه لیس له دافع، هیچ عامل بازدارنده ای نیست برای کسانی که در واقع مرتکب گناهان شده باشن. در باز جای دیگه میگه که بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد بشکافه جلوش آینده رو. یسأل ایان یوم القیامه، میگه کی خواهد بود. باز در جای دیگه میگه پیامبر از تو سوال میکنن از ساعت، قل انما علمها عند الله، بگو علمش نزدیک خداست، تو چه میدونی؟ شاید خیلی نزدیک باشه، نمیخواد بگه کی. اگه بگن که یه میلیون سالی، خب الحمدلله به ما که کاری نداره، 100 سال دیگه است بابا، 100 سال که کی زنده است؟ اگه به زمان بریم جلو، آدم به چیزایی حساس میشه که بگن هم فرداست، دو ساعت دیگه است، نه یه کاری پس بکنیم. چیزی که ما چون تو زمان خیلی محدود زندگی میکنیم دیگه نمیفهمیم فاصله زمانی. یه تعبیری حضرت علی دارن میگن کل ما هو و آتن قریب، هر چی که آتی است نزدیکه، هر چی تو برنامه آتی است. میگه شما دارید حرکت میکنید، نفس المرء خطاه الى عجله، تنفسی که میکنید گامهاییست که دارید رو خط پایان برمیدارید. میگه ما بر مرکب زمان سواریم، زمان داره ما رو میبره، حتی اگر ساکن باشیم ما داریم میریم، فکر نکنید دوره، به نظر شما دور میاد. زمان یه امر نسبیه، زمان و مکان تابع در واقع موجوداته. خب از همه روشنتر و با توضیح بیشتر میگه پیامبر از تو سوال میکنن راجع به یسالونه که انه ساعه ایان مرساها، شبیه اینه، این لنگر زمان کی میفته، کشتی زمان کی متوقف میشه. قل انما علمها عند ربی، بگو علمش نزد پروردگاره. لا یجلی حال وقتها الا هو، هر وقت که وقتش بشه اونه که این تحول رو، این انقلاب جهانی رو میاره. ثقلت فی السماوات و الارض، این مثل میوه‌ای که سر درخت باشه که داره میرسه، میگه سنگین که بشه میفته، یعنی پدیده‌ها همه باید برسن. سوره انشقاق یادتونه که خوندیم، از السماء انشقت و از نطل ربها و حقت، وقتی این میوه برسه آماده بشه میفته دیگه، تمام پدیده‌های دورانی داره دیگه. لا یأتیکم الا بغتتن، نمیرسه بر شما جز ناگهانی، یعنی یک اتفاق ناگهانه. یسالونه که انکه حفیون بها، پیامبر از تو سوال میکنه انگار تو میدونی، انگار تو خبر داری. قل انما علمها عند الله، بگو علمش نزد خداست، کسی نمیدونه، حتی پیامبرم نمیدونه. یعنی چیزی نیست که در حد درک و دسترس بشر باشه دانشش. یسالونک عن الساعت ایان مرساها فیما انت من ذکراها، تو در چه جایگاهی هستی؟ تو در چه موقعیت علمی هستی؟ به پیامبر حتی داره میگه فیما، یعنی فیما، در کجایی تو که آگاهی و شناخت به این پدیده بخوای داشته باشی؟ فیما انت من ذکراها، همطور که عرض کردم تو اون آیه سوره اعراف یا انعام بود، بله اعراف 187، اونجا در واقع میگه که مردم سوال میکنن انگار تو این چیزا رو میدونی، نه عالم غیبه، خبر تو هم نداری، مثلا کجای کار هستی که بخواد بدونی که چی هست؟ الی ربک منتهاها، همینو بدون که سرانجامش، انتهای این مسیری که داری میریم به سوی پروردگاره. درست مثل این که یک کسی را علیه بچه‌ای رو گذاشتن مدرسه، خسته شده از درس و مشق، میگه کی تمام میشه؟ کی زحمات ما تمام میشه؟ کی به آخر میرسیم؟ کی به آخر میرسی؟ علم که آخر نداره، تعلیم و تربیت که آخر نداره، علم و دانش آخرش کجاست؟ الی ربک، حدی نداره، هر چی بری، دبستان رو تموم کردی، بعد دبیرستان، بعد دانشگاه، دوران لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، تازه بعد از اون تازه استارت اولیه است که از اون به بعد با اون مقدماتی گرفتی حالا خودت باید بری. الی ربک منتهی، خدا بی‌نهایته، نمیشه گفت کی لنگر میندازه، لنگری نداره آخرش. به دنیا آمدیم و به سوی ابدیت داریم میریم. الی ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها، انما حرف حسره، منحسرن، تنها وظیفه تو، تنها نقش تو انذاره. انذار یعنی آگاهی بخشیدن، هشدار دادن. بارها اینو هم توضیح عرض کردم، مثل اعلام وضعیت حمله هوایی، وضعیت قرمز، وقتی آژیر میکشن میخوان آگاهی بدن به یه خطری. تو وظیفت فقط آژیر کشیدنه، آگاهی دادن به مردمه، اونم هر کسی که نگران باشه، نه که به زور بخوای بگی باید بپذیرین. به زور که مردم نمیشه بهش برد، آقایون میبرن، ولی پیغمبرم خدا نگفته تو به زور میتونی به بهش ببری. تو فقط کسی رو میتونی، حتی آگاهی هم نمیشه به زور به مردم داد، تزریق نمیشه که آگاهی ها رو، که کسی که خودش بیم داشته باشه. خشیت یعنی چجوره بگم، در قرآن میگه نما یخش الله من عباده العلماء، فقط بندگان دانشمند از خدا خشیت پیدا میکنن. این چه حالتیه، چه بیمیه که با علم حاصل میشه. یعنی کسی اگر ندونه اون نگرانم نیست. کی نگران میشه؟ کسی که از این محدوده 70-80 سال، 100 سال آمده بشه بیرون، باور کرده باشه آخرش بن‌بست نیست. هیچ چی خدا خلق نکرده که به بن‌بست بریسه، هر چی که خدا خلق کرده ادامه داره، حدی نداره، چیزی به عدم نمیره. خلق خدا که به انتها نمیرسه، بن‌بستی نداره. لااقل بر حسب اون چی که در قرآن میگه، یه همه اینا مقدمه است، دنیا یه منزلگاه است، شما مسافر یه سفر ابدی هستین. این وسط، حالا وسط را نیم ساعت باید اینجا توقف بکنید، یه بنزینی بزنید و یه نوشابه‌ای بخورید و باید برید، کار ادامه داره. خب اگه کسی فکر کنه که همینه که هست، نگرانی هم نداره. به موسی میگه برو پیش فرعون، لعله یتذکر او یخشا، شاید بیم بکنه. اگر آدم بیمی نداشته باشه هیچ هشداری رو نمیپذیره. هشدار برای این که این کاری که تو داری میکنی عواقبی داره، عوارضی داره، آثاری به بار میاره. ولی یک کسی که حالا هرچی میخواد باشه فایده نداره. تو فقط آدمایی رو که یک کمی بیم دارن. یادتونه راجع به اون کور سوره قبل خوندیم، میگه تو با یه عده‌ای مشغول شدی، میخوای اونا رو به اسلام دعوت کنی که اصلا اینا خودشون که نیومدن، تو رفتی دنبالشون با واسطه. ولی اون کوری که اومده با تلاش، با سرعت اومده، با عصاش همینجوری آمده با شتاب خودشو به تو رسونده و هوا یخشا، اون نگرانه، اون بیم داره، یعنی برد دیدش فراتر از عمر رفته که نکنه این حرفا درست باشه، اگه باشه چه خواهد شد در آینده بی نهایت من. اینجا میگه تذکر تو فقط به اهل خشیت که دچار یک در واقع حیرت و هیبت در برابر این عظمت جهان هستی شده باشن کارگر هست. انما انت منذر من یخشاها که انهم یوم یرانه، اینا روزی که ببینند اون حادثه رو، اینا که انکار میکنن فکر میکنن با مرگشون تمام شده، اگر ببینند اون حادثه نهایی رو، لم یلبسوا الا عشیةً او ضحاها، اونجا میفهمن که جز یه عشیه یعنی یه غروبی، ضحا یعنی یه ظهر دیگه، پرتور مثل این که یه چند ساعتی غروبی بود مردیم و حالا زنده شدیم، یعنی تمام این عمر دنیا رو و از موقع مرگشون تا قیامت که عرض کردم ممکنه میلیون ها سال یا میلیارد ها سال هم طول بکشه، یکی دو ساعت تلقی میکنن، یعنی زمان متوقفه. اصحاب کف یادتونه داستانشو؟ میگن وقتی خواب به خواب رفتن 300 سال طول کشید، وقت میگه اصلا بیدارشون کردیم تا این سوالو بکنن. کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، بیدارشون کردیم تا این سوال بینشون مطرح بشه. چه سوالی؟ کم لبستم، مثلا بپرسن چقدر موندیم. لبسنا یومن و بعض یومن، مثل این که یه روز خوابمون برده یا نه قسمتی از یه روز. یعنی بعد از 300 سال کاملا نشون میده که زمان و مکان اموری نسبی هستن. شما هیچ دقت کردید دیاله تو این پاورقی هم اشاره کرده، شما با هواپیما که وقتی که سفری میخواییم برین، وقتی که تیک آف میخواد بکنه، دیدین با چه سرعتی داره میره؟ وقتی هم که میخواد بنشینه، به سرعت میشینه، نگاهتون از پنجره بیرون کنین چقدر به سرعت داره هواپیما میره. تازه سرعتش موقع نشستن یا تیک آف کمه تا سرعتی که اون بالاست، ولی بالا که نگاه میکنین میگه هواپیما متوقفه، پایین رو نگاه میکنین تکون نمیخوره. خیلی دقت کنید میلیمتر میلیمتر مثل اینکه داره میره جلو، سرعتش بالا خیلی بیشترم شده، ولی ما زمان رو کند میبینیم. زمان خیلی کنده، فاصله ها خیلی مطرحه. در واقع یه مثالی توی کتابی زده بود، میگه یه بادکنک و روش نقطه نقطه بذارید در نظر بادش بکنید. شما فرض کنید خودتون مثل یه پشه‌ای روی این هستید، وقتی باد میشه نسبت به این نقطه نزدیک فکر میکنید خیلی داره دور میشه، ولی اونایی که عقبن اونو در جای خودشون میبینید، در حالی که اونا خیلی خیلی دورتر دارن میشن تا اون که پلوی خود آدم قرار گرفته. یعنی زمان کاملا نسبیه، ما در اسارت زمان هستیم. خدا خالق زمانه، خالق مکانه، اصلا فهمش بر ما یه مقداری مشکله. با سرعت نور شما اگه حرکت کنین زمان براتون صفر میشه، این همون تئوری اینشتین دیگه. یعنی چون ما گرفتار زمان هستیم نمیفهمیم یعنی چی آخرت و آینده. خدا اول آخر ظاهر باطن، مثلا زمان بر اون مطرح نیست، مکان مطرح نیست. بنابراین وقتی این پرده ها میره کنار، اونجا که آیات قرآن میگه برزت الجحیم، دید از آدم عوض میشه، همه چی رو دیگه بیرون از زمان و مکان میبینه. میگه فبصر کل یوم حدید، چشمت امروز دیگه خیلی تیزه، مسائل رو فارغ از این پرده ها و حجاب های زمان و مکان میبینه. به هر حال اینا یه نکاتیست که یه مقداری شاید خسته کننده باشه توضیحش. خب تا اینجا رسیدیم و سوره به پایان رسید. انشالله که از هشدارهاش عبرت هرچه بیشتر بگیریم و خودمون رو برای این سفر ابدی تا فرصت هست آماده بکنیم. صدق الله العلی العظیم.